اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. مسئله نوح را بحث میکنیم در رابطه با مواردی که بر شخص جنوب حرام هست. میفرمایند که اذا علم اجمالا جنابت احد شخصین لا یجوز استئجارهما ولا استئجار احدهما لقراءة العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم على الجنوب. نظر مبارک سید این هست که اگر شخص بداند، اون هم به علم اجمالی، که مثلا یکی از این دو شخص زید و عمر، یکی از این دوتا هر شبت خدمتون میگه که بداند که جنوب است، یعنی اجمالا میداند که یا زید جنوبه یا عمر. میفرمند اگر همچه اتفاقی افتاد جائز نیست هیچ کدام را اجیر کند، مثلا برای نظافت مسجد نه زید را میتواند اجیر کند و نه عمر را، و همچنین جایز نیست، عرض شود خدمت شما به این که یکی از اون دو را اجیر کند برای قرائت عزائم، سوره هایی که آیه سجده دارند، یا دخول در مسجد و امثال اینها که بر شخص جنوب حرام هست. پس مسئله این حالت پیدا کرد که اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو شخص جنوب هست، هیچ کدام را نمیتونم اجیر کنم و همچنین نمیتوانم یکی از اینها را اجیر کنم برای دخول در مسجد و امثال اینها. مسئله دارای دو صورت هست که ما به هر دو صورت این مسئله نهم اشاره میکنیم. صورت اول، کسی که میخواد شخصی را اجاره کند اگر عالم بود به جنابت احد و شخصین، که مثال زدیم در بیان فرمایش سید، یعنی این دو تا شخص که میخوان اجیر بشن، علم اجمالی دارد به جنابت یکی از این دو شخص، منتها لا علی تعیین، یعنی میفهمد که یا زید جنوب است یا عمر، لا علی تعیین. اگر علی تعیین بود که تکلیف روشن بود، یعنی میفهمید که زید جنوبه، دیگه امر رو اجیر میکرد. ولی حالا که اجمالا میداند یکی از این دو جنوب هستند، اون هم با فرض جهل هر یک از این دو به جنابتشون، فرض را هم اونجا بگیریم که این دوتا جاهل به جنابتشون هستند، این یک فرض بری مسئله. فرض دوم اونجایی است که شخص اجاره کننده عالم به جنابت یکی از این دوتاست، یعنی علم اجمالی دارد که یا زید جنوب است یا عمر. منتها این فرض با فرض قبلی تفاوتش در این است که در فرض قبلی هیچ کدام یکی از این دوتا علم به جنابتشون نداشتن، هر دو جاهل بودن به جنابتشون. تنها کسی که عالم بود اونم به علم اجمالی به جنابت یکی از این دوتا شخصی بود که میخواست اینا را اجیر کند. اما در اینجا علاوه بر این که اجاره کننده عالم هست به جنابت یکی از این دو، یکی از این دو هم عالم به جنابت خودش هست، مثلا زید یا عمر. در فرض اول هیچ کدام عالم به جنابت نبودن، ولی در این فرض، فرض اینه که یکی از این دوتا عالم به جنابت خودش هست. ما معتقدیم در فرض اول که روشن شد که اجاره کننده عالم به جنابت یکی از این دوست، ولی اون دو جاهل هستند، این مسئله از صغریات بعضی از صور مسئله هفتمه که خوندیم. از چه جهت؟ از جهت حکم تکلیفی که عبارت از جواز و عدم حرمت منجزه بود. یعنی بحث این بود که آیا در چنین موردی اجاره جایز هست یا جایز نیست. اونجا گفته شد که بله، چون حرمت در اینجا تنجس پیدا نکرده از نظر حکم تکلیفی، اجاره جایزه. دلیلمونم اونجا این بود که به خاطر جهل، چون این آقایی که میخواهد اجیر بشود، هیچ کدام یکی از این دوتا علم به جنابتشون ندارن. خب آدم جاهل تکلیف ندارد، بنابراین اصل کنس هم که متعلق اجاره ما قرار گرفته، اونم که مشکل ندارد. فرض اینه که این فردی هم که میخواهد برود و نظافت مسجد انجام بده، اینم که جاهل به جنابته، و در حق جاهلم حرمت منجز نمی شود. این از نظر حکم تکلیفی، بنابراین از صغریات بعضی از صورت صور مسئله هفتم محسوب می شود که قبلا خوندیم. پس حکم تکلیفی از نظر جواز و عدم جواز ما میگیم جایزه، چون حرمت تنجس پیدا نمی کن. اما از نظر حکم وضعی که آیا مثلا اجاره صحیح هم هست یا نه، مثلا استحقاق اجرت پیدا می کند یا نه، اما از نظر حکم وضعی که عبارت از صحت اجاره باشد، چون مکلف و اجیر، یعنی این شخصی که اجیر شده، تمکن دارند که عمل را به شخص اجاره کننده تحویل بدن و تسلیم کنند، چون فرض اینه که جاهل به جنابت هستند و شخص جاهل هم تکلیف ندارد، بنابراین عبارت در اینجا اجاره هم صحیحه از نظر حکم وضعی، و اگر اجاره هم صحیح بود طبیعتاً استحقاق و اجرت پیدا می کند. و این هم فرق نمی کند بین این که عرض شود خدمتون یک شخص جنوب را اجیر کند، یا یعنی یک شخص را یا اجیر کند یکی از دو شخصی را که علم به جنابت یکی از اون دو دارد اجمالا، یعنی یکی را اجیر کند، عرض شود خدمت شما به این که یا الا نحو الاجمال هر شبت خدمتون بیاد اجیر کند اینها را که علم به جنابت مثلا فرزن دارد. چون این فرض اینه که یکیشون علم دارد. اما صورت دوم، اجاره باطله. کجا بود؟ به اونجایی بود که مستأجر عالم به جنابت عهد شخصین، عرض شود خدمتون این که، و منتها با فرض علم یکی از این دو به جنابت خودش، عالم به جنابت عهد و شخصین هست، عرض شود خدمت شما به این کنه بله، و یکی از این دو تا هم عالم هست، در اینجا اجاره باطله. چرا؟ چون اگر ما آمدیم اجیر کردیم اینها، این فرد قدرت بر تسلیم ندارد، چون فرض اینه که اجاره کننده علم به جنابت یکی از این دو شخص داشت و یکی از این دو تا هم علم به جنابتش داشت. اگر این شکلی شد، دیگه اجاره باطل میشه، چون حرمت در اینجا معلوم و منجز هست. بنابراین در فرض اول ما هم از نظر حکم تکلیفی قائل به جواز شدیم، هم از نظر حکم وضعی، چون فرض اینه که هر دوشون جاهلن و امکان این که عرشبت عمل را به شخص اجاره کننده تسلیم کنند وجود ندارد، یعنی مشکلی سر راه نیست. اما در صورت دوم ما حکم ببطلان میکنیم، چون جهتش هم روشنه، چون حرمت در اینجا معلوم و منجزه و موجب سلب قدرت شرعی میشود، که اگر موجب سلب قدرت شرعی شد الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، پس اجیر ارشد عالم به جنابت نمیتواند جمع کند بین وفا به عقد اجاره که مقتضی تسلیم عمل هست به اجاره کننده، و بین نهی از تسلیم به خاطر حرمت، چون فرض این که عالمه، پس اون شخص اجاره کننده علم به بطلان اجاره یکی از این دو دارد و می داند که دخول در مسجد یا مکس اون فعلا بر این فرد حرامه، و همچنین قرائت عزائم و امثال ذلک. اگر بخوایم جمع بندی کنیم و یک توضیحی مطرح کنیم، عرض شود خدمت شما به این که این خلاصش این می شود که علت صحت در فرض اول این است که اجاره بر امر مباح واقع شده، که مثلا نظافت مسجد هست، پس مانعی از صحت اجاره نیست. تنها مشکلی که به ذهن میرسد این است که بگیم تمکن از تسلیم عمل برای اجاره کننده نیست، یعنی نمیتونه عمل را برای اجاره کننده تسلیم کند، چون مقدمه تسلیم عمل عبارت از دخول در مسجد هست، و کسی بگه که دخول در مسجد حرامه، ما میگیم نه، اینجا مشکل عدم تمکن از تسلیم هم وجود نداره، چون فرض این است که اجیر در صورت اول ما جاهله، لذا دخول هم برای او جایزه و میتواند عمل را تسلیم نماید. در هر دو صورت از نظر حکم تکلیفی موقعی که بررسی میکنیم، عرض شود خدمت شما به این که شاید بشود گفت که از نظر حکم تکلیفی که بحث جواز و عدم جواز مطرح می شود، کسی ممکنه بگه که مثلا مقتضای اطلاق دلیل حرمت اینه که این کار در خارج انجام نشود، چه به صورت مباشری و چه با تسبیب، چون عرض شود خدمتون به این که چیز مبغوض را نمی شود در خارج ایجاد کرد، چه مباشرتن چه تسبیبن، پس اگر آمد هر دو را اجاره کرد قطع به مخالفت پیدا می کند این شخص اجاره کننده، چون باعث شده که قطعاً جنوب در مسجد داخل بشود ولو تسویباً، و اگر یکی را اجاره کرد مخالفت احتمالی است، چون احتمال دارد که او جنوب باشد و اجاره کردن او سبب دخول در مسجد باشد. من یه توضیح در اینجا عرض کنم، ما در بخش اول میخواستیم بگیم از نظر حکم تکلیفی که عبارت از جواز و عدم جواز مشکلی نیست، چون فرض اینه که فرد جاهله، منتها یه بحث دیگری مطرحه که از نظر حکم تکلیفی برای این شخص که میخواد اجاره بکند چه حکمی دارد. ممکنه ما در رابطه با این فردی که میخواد اجاره بکنه نگیم از نظر حکم تکلیفی جایزه، برای اون شخص جاهل مشکل نیست، ولی شخصی که میخواد اجاره بکند با علم به این که میداند یکی از این دوتا جنوب هستند، میگیم دلیل بر حرمت از نظر حکم تکلیفی اینه که چون میداند شارع مقدس نمیخواهد این کار در خارج انجام بگیره و واقع بشود و فرق هم نمی کند چه به صورت مباشر باشد این کار شارع نمیخواد و چه به صورت تسبیبی، و این فرد اجاره کننده در اینجا سبب می شود که امری که مبغوض شارع هست در خارج محقق می شود. اون آدمی که اجیره چون جاهل است تکلیف ندارد، پس حرمتی در حق او منجز نیست، ولی این آدمی که اجاره کننده هست، این که علم دارد، اگر احیانا علم دارد که یکی از این دوتا جنوب هست، عرض شود خدمت شما به این که اگر بخواد هر دو را اجیر کند دیگه علم به مخالفت قطعی پیدا می کند که قطعاً عرض شود خدمتتون این که شخص جنوب را به عنوان اجیر قرار داده، چون خالی از این دوتا نیست، یا این جنوبه یا اون جنوبه، دوتا را هم برد تو مسجد دیگه یقین پیدا می کنه که آدم جنوب را برد مسجد. و اگر یکی را آمد اجیر کرد مخالفت مخالفت احتمالی است، اما علی کل حال چون تسبیب ایجاد کرده، یعنی سبب شده برای انجام کار حرام، از نظر حکم تکلیفی این کار بر این فرد عنوان حرمت پیدا می کند. پس حساب اجیر با حساب اجاره کننده را باید از هم تفکیک کرد. در رابطه با اجیر حکم تکلیفی جوازه، در رابطه با اجاره کننده به اعتبار اینکه گفتیم چه مباشر و چه مسبب از نظر شارع جایز نیست که کار حرام در خارج اتفاق بیفته. و این آقا ولو خودش مباشر نیست، اونی که جنوبه رفته مسجد، ولی مسبب هست برای رفتن شخص جنوب به مسجد. این هم در رابطه با این مسئله. در مسئله دهم این بحث مطرح است که مع شک فی الجنابه لا یحرم شیء من المحرمات المذکوره الا اذا کانت حالته السابقه هی الجنابه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که در فرض شک در جنابت، اگر کسی شک دارد که آیا جنوب هست یا جنوب نیست، آیا اون محرماتی که ما برای شخص جنوب مطرح کردیم بر این فرد شاک حرام هست یا حرام نیست، میگه کلیه محرماتی که ما قبلا بیان کردیم برای شخص جنوب بر این فرد شاک در جنابت حرام نیست، مگر در جایی که حالت سابقه او جنابت باشد. قبلا علم به جنابت داره، یعنی یقینا جنوب شده بوده، الان شک میکنه که آیا جنوب هست یا جنوب نیست. مثلا شکش هم به خاطر اینه که آیا مثلا بعد از اون جنابت غسل کرده که الان پاک باشد و متطهر باشد، یا نه بعد از اون جنابت غسل نکرده، این آدم شاکه. خب این آدم درست شاکه، ولی چون حالت سابقش جنابت بوده اینجا قصهش فرق میکنه. این بحثیست که باید توضیح بدیم که وظیفه این فرد در اینجا استصحاب بقاء جنابته، و اگر استصحاب بقاء جنابت شد طبیعتا امر بر او حرام میشود. سه صورت در مسئله متصوره، زیرا گاهی علم به جنابتش داره، گاهی علم به جنابتش نداره نسبت به سابق، و گاهی هم حالت سابقش رو نمیدونه، یعنی نمیدونه که آیا جنوب بوده سابقا یا جنوب نبوده. پس گاهی علم دارد با حالت سابقه به جنابت، علم دارد با حالت سابقه عدم جنابت، و گاهی از اوقات هم نه اصلا حالت سابقه ای ندارد. هر شبت خدمتون علت این که حالت سابقه هم نداره، سید میفرماد چون مثلا توارد حالتین براش پیش آمده. حالا سید تو عبارتش نیست، توارد حالتین یعنی یه بار جنوب بوده یه بار مثلا متطهر بوده، الان نمیدونه جنابت سابقه بر طهارت هست یا طهارت سابقه بر جنابت هست. این هم از این نظر. ما حالا یکی یکی بحث میکنیم. اما اگر علم به حالت سابقهش داشته باشد، علم به حالت سابقه داشتن دو حالت داشت، یک علم به جنابت، دو علم به عدم جنابت. در اینجا گفته شده اگر علم به حالت سابقه دارد چه جنابت چه عدم جنابت، اشکالی درش نیست که در اینجا استصحاب جاری می شود، استصحاب بقا جنابت با فرض اینکه حالت سابقه جنابت باشد. استصحاب عدم جنابت در صورتی که حالت سابقش عدم جنابت باشد، و با این استصحاب یا جنابت ثابت می شود اگر حالت سابقه جنابت بوده، یا عدم جنابت ثابت می شود اگر حالت سابقه عدم جنابت باشد. این راجع به این مطلب. اما فرض سوم که علم به حالت سابقه ندارد، هیچ یک از استصحاب عرض شود خدمتتون این که یا طهارت حدث یا طهارت یا حدث جاری نمی شود. استصحاب طهارت یا حدث هیچ کدوم ما نمی تونیم جاری کنیم، نه استصحاب طهارت می تونیم جاری بکنیم نه استصحاب حدث. عرض شود خدمتتون یا اگر احیانا کسی آمد استصحاب جاری کرد، یعنی استصحاب جاری کرد گفت که من استصحاب جنابت جاری می کنم، خب میگیم که ترجیح بلا مرجه، همونطور که استصحاب جنابت جاری میکنید میشود استصحاب حدث هم جاری کرد، چون توارد حالتین بر این فرد بوده. پس یا از اول میگیم هیچ استصحابی جاری نمیشود چون مسبوق به حالت سابقه نیست، برخلاف اون دو صورت، یا اگرم احیانا استصحاب جنابت جاری کرد استصحاب حدث هم جاری میکند، این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند، باید رجوع کنیم در اون فرض به اون چه که اصل در مسئله است، یعنی به یکی از اصول دیگر مراجعه کنیم، و اصل در اینجا براءت است. پس یا اساساً میگوییم نه استصحاب طهارت جاری میشود نه استصحاب حدث، یا اگر استصحاب این جاری شد هم استصحاب طهارت و هم استصحاب حدث، در اینجا تعارض میکنن تساقط میکنن، ما به اصل براءت مراجعه میکنیم، و اگر به اصل براءت مراجعه کردیم معناش این است که این فرد شاک آیا میتواند الان داخل در مسجد بشود یا نه، میگیم بله براءت جاری میکنیم نسبت به حرمت، نظمش بریه، حرمتی متوجه اون نیست، بنابراین هم داخل در مسجد میتواند بشود، و هم این که اون سایر محرماتی که بر جنوب عرض شود خدمتتون این که جایز نبود، برای این فرد جایزه و میتواند انجام بدهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.